در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را بپا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. از بلبلان همار پیام تو را شنید. از بلبلان همار پیام تو را شنید. گل جامه چاک کرد چو نام تو را شنید. رونق نداشت گلشن ایران بدون تو، سرسبز شد همین که سلام تو را شنید. این خاک زیر پای تو بستان شیعه شد، وقتی دلیل محکم گام تو را شنید. هر کس که برد توشه ای از بوستان علم، فقه تو را شنید، کلام تو را شنید. هر جا دلی پرید به شوق نگاه دوست، آوازه کبوتر بام تو را شنید. از شرم روی گندم ری سرخ شد دمی، از شرم روی گندم ری سرخ شد دمی، که از تو حدیث قتل امام تو را شنید. مستی پرید از سر میخانه فریب، تا قصه شکستن جام تو را شنید. سلام میکنیم به حضرت عبدالعظیم حسنی که امروز سال روز وفات اون حضرت، این امامزاده واجب و تعظیم و این فقیه عالی قدر، و همینطور سال روز شهادت حضرت حمزه سید الشهدا رو. به سمت خدای امروز خیلی خیلی خوش آمدید. سلام میکنم به همه دوستان عزیزم، بیننده های خوب و نازنینمون در هر کجا که هستید، دوستان خوب داخل کشور، خارج از کشور، دوستانی که تکرار این برنامه رو میبینن. خیلی خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم و در کنار شما و در محضر حاج آقای بهشتی عزیز و نازنینم. آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت حضرت عالی و همه بینندگان و شنوندگان برنامه آسمانی سمت خدا عرض سلام دارم و از خدا میخواهم که همه ما رو از زائران عبدالعظیم حسنی که ثواب زیارتش معادل زیارت سالار شهیدان است و همچنین قسمت بشه مدینه منوره، دست جمع بریم به زیارت شهیدان احد
انشاءالله. حالتون چطوره؟
الهی شکر
الحمدلله، خیلی خوشحالم خدمتون هستیم و همطور خدمت دوستان عزیزمون، دوستانی که شهر ری مشرف هستن. انشاءالله دعاگو و نائب و زیاره همه که مردم عزیز و نازنین ایران هم باشن. ما هم انشاءالله هر وقت توفیق تشرف پیدا کردیم حتما دعاگوی مخاطبان عزیزمون خواهیم بود. با دل و جان بحث امروزتون خواهیم شد.
سلامت بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. گام به گام نماز رو شروع کردیم، پله پله تا خدا، تا رسیدیم به قنوت. در قنوت هم حیف دانستیم که دعاهای قرآنی رو بیان نکنیم. 40 دعای قرآنی رو انتخاب کردیم بیشتر از 40 دعا هست.
بله.
امروز فکر میکنم جلسه پایانیه این دعاها باشه. خیلی در پیامک ها محبت کردن مردم، پیام دادن که دعاهای قرآنی چشم و چراغ خانه ما شده، نصب کردیم تو خونمون و موبایل ها. زیاد پیام دیدم، حضوری هم زیاد به من گفتن، حفظ میکنن مردم تا در قنوت نمازهاشون همون چیزهایی رو از خدا بخوان که خود خدا دوست میدارد و به اولیاش تعلیم داده. اولین دعا، ما درباره پدر و مادر چندین دعا رو گفتیم، همچنان ببینیم دعاهای به والدین در قرآن فراوان هست، از دعاهایی است که خدا به پیامبر اسلام تعلیم داده. سوره مبارکه اسراء آیه 24، رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. یه دعای کوتاه. من نگاه میکردم امامان ما، سلام خدا بر اونها باد، از امام اول تا امام عسکری علیه السلام، زیاد از این دعا در لابلای دعاهاشون داشتن. مثلا تو دعای ابو حمزه هست، تو دعای عرفه هست، تو دعاهای امام صادق علیه السلام، تو دعاهای امیرالمؤمنین با یه مقداری اضافه.
بله.
مثلا حتی در دعایی که بعد از زیارت امام حسین علیه السلام که زائر میخواد بیاد بیرون، این جمله هست، رب اغفر لی ولوالدی وارحمهما کما ربیانی صغیرا. خدایا بر پدر و مادرم مهر ببرز همان گونه که اونها مرا در کودکی محبت کردن. خیلی این دعا تکرار شده، یه دعای کوتاه پرمغز لازم. خب آیات قبلش در همین سوره اسراء درباره احسان به والدین هست، درباره تواضع درباره والدین هست، محبت به والدین هست، احترام به والدین هست، که ما الان نمیرسیم اون آیات، یه مجموعه آیات فوق العاده گرانبها. و قضا ربک ان لا تعبدوا الا اياه و بالوالدین
احسان،
مخصوصا در سنی که به پیری میرسن نیاز بیشتری به احسان ما دارن، به احترام ما دارن، به محبت ما دارن. بعد یکی از وظایف ما در قبال والدین دعای به اونهاست. ما در هفته گذشته یکی از حرفایی که زدیم دعایی بود در سوره مبارکه 8 آیه 10، گفتیم به برادرانی که قبلا باشون دوست بودیم، هم کار بودیم، هم سفر بودیم، هم رزم بودیم، دعا کنیم. بعضی از دوستان، خانم ها، آقایان پیامک زدن که تو منظور دیده که ما مثلا به آدم های بد، خب بعضی از دوستان ما گناهکار شدن، بیراه رفتن، ما باید به اونها دعا کنیم، چه میدونم دزدی کردن، اختلاس کردن. خاطره ای رو امروز میخوام از استاد عزیزم آجای قرائتی تعریف کنم. ایشون میفرمودن به اتفاق برادرم رفتیم سفر عمره، ایشون گفت داداش من بلد نیستم چیکار کنم، منم گفتم هر کاری من کردم
تو هم همون کار
رو تکرار کن. خب وارد مکه شدیم و طواف خانه خدا که واجب هست اون رو انجام دادیم و بعد از اون نوبت به طواف های مستحب رسید. به برادرم گفتم که یه طواف برای شیخ مفید، خب انجام دادیم، یه طواف برای مرحوم کلینی، مرحوم مجلسی. یه وقت این داداشه داره نگاه میکنه به من، گفت این ها که احتیاج ندارن برادر، اینا الان جاشون تو بهشت، برای کفتر بازا، برای قاچاقچیا، برای زندانیا، برای گناهکارا. دیدم که نه، حرف نابجایی نیست،
حرف درست.
اسماء بنت امیس میگوید صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها تو آخرین نمازش دست به دعا برداشت برای گناهکاران از شیعیان. چرا ما باید تنگ نظر باشیم؟ حالا ما یه دوستی داریم به بیراهه رفته برای هدایتش، زندان رفته برای نجاتش، آلوده شده برای پاک شدنش دعا کنیم. بعضی ها میگن پدر مادرهای ما در حق ما کوتاهی کردن، چرا ما باید به اونها دعا کنیم؟ خدا به ما تعلیم داده فقط دعا به پیامبران و اولیاء و سلمان و ابوذر نیست،
اون هم سر جاش،
اون هم سر جا خودش.
بله.
ولی ما تنگ نظر نباشیم، دعا کنیم به همه. این نکته رو فراموش نکنیم، این دعای اول، رب ارحمهما کما ربیانی
صغیرا.
دعای دوم آیه 7 از سوره آل عمران، این دعا هم گرچه همه خوبه بخوانن، ولی از سیاق آیه معلوم میشه راجع به علماست، علما، دانشمندان. البته مردم این دعا رو خیلی هاشون حفظ هستن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا، پروردگارا پس از آن که ما را از روی لطفت هدایت فرمودی ما را منحرف مساز. خب اینو ما همه میدونیم که خدا که گمراه نمی کنه، خود ما هستیم گاهی زمینه گمراهی رو
فراهم
میکنیم. از کجا میگیم این آیه مربوط به علماست؟ چون در آیه قبل داره و راسخون فی العلم یقولون، اونهایی که عمیقاً در علم قوته‌ور هستن این رو میگویند.
زبان حال عالمانه،
زبان حال عالمانیست که غرور علمی اونها رو نمیگیره، چون علما هم تهدید به خطر میشن. شیطان ها حتی سراغ پیغمبرها میرن، سراغ علما میرن، چه بسا ممکنه وسوسه های شیطانی یا غرور علمی باعث بشه یه عالم. ما کم نداشتیم علمایی که از میانه راه به بیراهه رفتن. پس عالمی که در این سوره توصیفش شده، راسخونه در علم، کسانی هستن که به سرمایه های علمی خودشون تکیه میکنن، همچنان دست نیازشون به سمت آسمان هست. خدایا نکنه در این برداشت هایی که از آیات، چون در آیه قبل داره که آیه های خدا دو جوره، محکم متشابه. محکم آیاتی است که شفاف و روشن معناش معلومه، متشابه آیات چند پهلویی است که اونایی که مرض دارند میرن سراغ اون آیات،
هر جور بخوان برداشت بکنن.
اما راسخونه در علم دنبال این هستن که با توجه به بقیه آیات و با راهنمایی هایی که از اهل بیت میگیرن میرن سراغ معنای درست، ولی همچنان به خدا این رو میگن. خدای نکنه در همین تحقیق علمی من اشتباه بکنم، هوس بیاد سراغ من، غرور بیاد سراغ من، وسوسه شیطان بیاد سراغ من. سوره آل عمران
آیه 7،
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا. یه کسانی زیادی پیامک دادن که برای عاقبت بخیری، یکی از دعاهای عاقبت بخیری همینه. ما در دعاهای حضرت یوسف هم گفتیم توفنی مسلما، اونم مال عاقبت بخیری، توفنا مع الابرار،
اونم
برای عاقبت. این دعا هم برای اینه که خدا لطفهایی که در حق ما کرده همچنان تا پایان
تو همین مسیر هدایت تمام بمونی.
وهب لنا من لدنك رحمه، پروردگارا از جانب خودت لطفی به من کن، انك انت الوهاب، حقیقت این است که تو بسیار بخشنده هستی. میریم سراغ مجموعه آیاتی که هفته گذشته هم قولش رو دادیم و اون آیات مهمی است که در پایان سوره آل عمران آمد. خب همه آیات قرآن نور هست، از آسمان آمده، درخشش داره، اما خود پیامبر و خود ائمه گاهی یک آیه را یا مجموعه از آیات را به صورت ویژه به ما معرفی کردن که مثلا اونها رو بیش از بقیه آیات میخوندند. این مجموعه آیات آیاتی است که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود هر شب پیغمبر میخونده. یعنی گل سرسبد عالم خلقت چند آیه را هر شب بخواند. خب این برای ما پیام داره، یعنی این مجموعه آیه که 5 آیه داره خلاصه رازی درش هست، خیلی اهمیت داره، اونم در طلایی ترین وقت شب، وقتی برای شب زنده داری پا می شده پیغمبر، می آمده به آسمان ها نگاه می کرده و این آیات رو می خونده و عشق می ریخته. از همسر پیغمبر پرسیدن، در تفاسیر آمده عجیب ترین خاطره ای که از پیغمبر سراغ داری کدام است؟ گفته همه زندگانی پیامبر شگفت آور بود، ولی بخوام سوا کنم شگفت آورترین صحنه زندگی پیغمبر این بود که در دل شب برمیخواست به آسمان نگاه میکرد و این 5 آیه را میخواند و اونقدر عشق میریخت که لباسش از عشق چشمانش خیس میشد. من توصیه‌ام اینه این آیات رو حفظ کنیم، بماند مخصوصا در نوجوانی بچه ها رو
عادتشون بدیم،
عادتشون بدیم حفظ کنن. 5 سطر یا 6 سطر از این آیه شروع میشه، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. حقیقت این است که در آفرینش آسمان ها و زمین و آمد و شد شب و روز نشانه هایی است برای خردمندان. خردمندان کیانند؟ الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، آنان که پیوسته یاد می کنند خدا را در حال ایستاده، نشسته، خوابیده. که بعضی از تفاسیر فرمودن این اشاره دارد به نماز افرادی که سالم هستند ایستاده نماز میخونن، و افرادی که مریض هستن نشسته نماز میخونن، و افرادی که حتی نمیتونن بنشینن خوابیده نماز میخونن، ولی پیوسته به یاد خدا هستن. ذکر تنها نه، و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، میاندیشن در عظمت آسمان ها. چند تا کهکشان داریم، چند تا ستاره داریم، چند تا سیاره داریم، این کائنات چقدر وسعت داره، برای چه آفریده شده. نتیجه این ذکر و این فکر این میشه ربنا ما خلقت هذا باطلا. این آیات حالت مناجات با خدا رو داره، درخواستم توش هست، ولی بیشتر نجوای با پروردگار است. پروردگارا این فکر و اندیشه این رو به من میگه، تو این جهان را بی هدف نیافرید. باطل یعنی بی هدف در مقابل حق. تو این جهان را هدفدار آفریدی.
حساب کتاب داره.
حساب کتاب داره. جهان را برای هدف چی هست اون هدفه؟ از آیات دیگه میفهمیم خداوند میفهمد جهان را برای انسان آفریده. هدف خلقت همه سیاره ها و ستاره ها و زمین ها و دریاها و صحراها و جنگل ها انسان است. خلق لکم، سخر لکم، شما انسان منظور من هستی در آفرینشه. حالا پس ما هم یه هدف مهمی برامون در نظر گرفته شده. چی میگیم؟ فقنا عذاب النار. پروردگارو کمکم کن، نگه دار مرا از عذاب آتش. یعنی اگر راه رو گم کنم، اگر هدف رو گم کنم، غرق بشم تو مادیت این جهان خاکی، آخر عاقبتم آتش خواهد بود.
ادامه همون دعا،
ادامه همون دعا هست. اینو حفظ کنیم، در روز بخوانیم، شب بخوانیم، تو قنوت نماز بخوانیم، غیر قنوت نماز، یه وقتی در خلوتمون در مسافرت هستیم، به زیارت میریم، هم تو زمزمه کنیم.
تو این آیه تماشا هست، تفکر هست، خلوت هست، نجوا هست، دعا هست.
خیلی نکته در این آیات هست. حالا ما به اندازه‌ای که برسیم بعضی از نکاتش رو عرض خواهیم کرد.
خدا خیرتون بده.
این آیه 190 رو گفتیم، 191. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیت. پروردگارا تو هر که را به آتش بیفکنی او را خار کردی. و ما للظالمین من انصار. ستمگران دیگه در آخرت، در قیامت، در جهنم یار و یاوری ندارن. اینجا چرا؟ امکان کمک گرفتن هست. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. پروردگارا ما با همین وجدانمون، با همین فطرتمون، با همین اندیشمون شنیدیم در این فضا یک کسی ما رو دعوت کرد به ایمان، اون پیام رو شنیدیم، فآمنا، ایمان آوردیم. اما خب بعد از ایمان آوردن انسانیم دیگه، به سمت قدرت، به سمت ثروت، به سمت شهوت کشیده شدیم،
آلوده میشه،
آلوده شدیم. ولی همچنان از تو کمک میخوام، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، یه پرده ای بینداز روی گناهان ما، و کفر عنا سیئاتنا، بدیهای ما را بپوشان، و توفنا مع الابرار، ما را با خوبان بمیران، شبیه خوبان. خب خوبان چه جور مردیشون؟ با پاکی این جهان رو ترک میکنن.
اینم حسن عاقبت توشه،
اینم حسن عاقبت توشه. خیلی مجموع آیات قشنگی است. نوف بکالی یکی از یاران امیرالمؤمنین علیه السلام میگه یک شبی کار زیاد بود در استانداری، ماندیم اون شب خونه نرفتیم، دیر وقت شده بود که همه در استانداری بنا شد استراحت کنیم فردا ادامه کار بدیم. ما هم دراز کشیده بودیم، یه وقتی هم امیرالمؤمنین علیه السلام در حیات استانداری قدم میزنه و با حزن و اشک این آیات رو تلاوت میکنه. رسید به من، به من فرمود که ای نوف خوابی یا بیدار؟ من گفتم نه چشمام همه ولی بیدارم. حضرت فرمود خوشا به حال کسی که تکلیفشو از این آیات تو این دنیا بفهمه. من برای چی اومدم تو این دنیا؟ چه مسیری رو باید انتخاب بکنم؟ امام علی علیه السلام، خوشا به حال کسانی که از این پنج آیه برنامه زندگیشون رو بفهمن، خالق کائنات رو یاد کنند، درباره این جهان بزرگ اندیشه کنند، بنشینن با خدا راز و نیاز کنند، از خدا راه بطلبند، از خدا نجات بطلبند
و در همه حال هم ذاکر باشند.
ذاکر باشند. باز فرمودن که خوشا به حال کسانی که آلودگی های زمین را پذیرا نشوند و در آسمان ها سیر کنند. از این مجموعه آیات این پیام ها رو دریافت میکنیم که هستی شناسی مقدمه خداشناسی است. ما در آینده راجع به نماز آیات انشاءالله صحبت خواهیم کرد. نماز آیات این رو به ما یاد میده که وقتی حادثه مثل زلزله پیش آمد، مثل خورشید گرفتگی، ماه گرفتگی پیش آمد، برو سراغ منشأ حوادث که خداست. نماز آیات یعنی نشانه ای از الله است. قبل از اسلام زمان جاهلیت ذهن ها می رفته به سمت بت ها، یه بت برای خورشید، یه بت برای باران. نه، برو سراغ الله که همه فعل و انفعالات در دست اوست. هستی شناسی مقدمه خداشناسی است. این آیات به ما میگه هر کی خردمندتر باشد نشانه های بیشتری را در می یابد. این آیات به ما میگه نشانه خردمندی یاد خداست. هر کی میخواد بگه من عاقلم، نه اینکه با نماز خداحافظی کنه، بگه من تخصص دارم. عاقلها سراغ یاد خدا میروند. نشانه دیگر خردمندی اندیشه ورزی است. این آیات به ما میگه هم هستی بیهوده نیست، هم آفرینش انسان هدف داره. انسان بخشی از این آیات به ما میگه قبل از دعا خدا را ستایش کنید. اول گفتیم ان فی خلق السماوات والارض. امام صادق علیه السلام بارها در آداب دعا به ما فرموده قبل از درخواست ستایش خدا. سخت‌تر از آتش جهنم رسوایی انسان است. از امام باقر علیه السلام حدیثی به ما رسیده که کسانی در روز قیامت گریه میکنند خدای هر چه زودتر ما رو ببر جهنم، ما طاقت رسوایی قیامت را نداریم.
پناه بر خدا.
مردم اونجا همه تماشا میکنن ما رو، فکر میکردن ما در دنیا آبرومند بودیم، اما وقتی میبینن پرونده ما اعلام میشه خجالت میکشیم. تو این آیات همین رو خوندیم، اگر کسی را به جهنم ببری فقط اخزیته، او را رسوا کرده. این آیات به ما میگه استغفار نشانه خردمندی است. فاغفر لنا ذنوبنا. اینا به دنبال همون خردمندان است. این آیه به ما میگه عاقبت به خیری رو خواستن نشانه خردمندی است. یه مجموعه آیات دیگه میخوام بیان کنیم و یه آیه دیگه همچنان داره این مجموعه، آیه 195 همین سوره
194.
194 ربنا و آتنا ما وعدتنا على رسولك. پروردگارا آن چه به پیامبرانت وعده دادی به ما بده. اینم نشانه نظر بلندی دعا کننده است. آن چه به ابراهیم وعده دادی، به موسی و هارون وعده دادی، به یوسف و یعقوب وعده، به ما بده.
به این کم خودمون و خواستهاتون قانع نشیم.
نباید قانع بشیم. ربنا و آتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا یوم القیامه. ما رو رسوا نکن، خار نکن در روز قیامت. انک لا تخلف المیعاد، حقیقت این است که تو خلاف وعده نمی کنی. این پنج آیه،
نه در واقع از آیه 190 تا 194 صفحه 75 قرآن کریم. خیلی خوب،
یه مجموعه آیات دیگه بگیم و برنامه امروز. این هم آیات 285 و 286 سوره بقره، یعنی دو آیه پایانی سوره مبارکه بقره، که پیغمبر وقتی این آیات رو میخون تبسم میکرد و میفرمود این گنجی است که از زیر عرش خدا من دریافت کردم. احادیث بسیاری به ما رسیده که پیامبر در سفری که به آسمان ها داشتن، سفر معراج، این بسته آیه، این دو آیه آخر سوره بقره، علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میفرماید این دو آیه خلاصه سوره بقره است. یعنی 286 آیه بخواد در دو سه سطر خلاصه بشه همین دو آیه است. سفارشات زیادی از طریق پیامبر و امامان به ما شده که این آیات رو اولا وقت خواب بخونید، وقتی میرید به بستر خواب این دو آیه رو بخونید، حفظ کنید. پیغمبر فرمود این دو آیه را به پسرانتون و دخترانتون تعلیم بدید حفظ کنند. خب حفظ قرآن الان خیلی ها هستن، ولی اونایی که نمیرسن همه سوره ها رو حفظ بکنن، میخوان یه تعداد خاصی رو این دو آیه رو حفظ کنن.
یه گلای سرسبد قرآن کریم.
قرآنه. به بچه هاتون فرمودن، به دخترانتون، به پسرانتون این دو آیه رو یاد بدید. در تعقیبات نماز عشا هم سفارش شده این دعایه رو بخونن. بعضی از مساجد
میخونن،
حتی اون مساجدی که یک صفحه قرآن میخونن، قبل از اون یک صفحه این دعایه رو اون عزیزی که دعا میخونه، تعقیبات میخونه، سفارش شده. آیات 285 و 286 من سعی میکنم خلاصه، اینطوری شروع میشه: آمن الرسول بما انزل الیه من ربه، پیامبر عزیز ما ایمان آورد به آنچه خدا بر او نازل کرد. به قول آجای قرائتی، اول کسی که باید ایمان داشته باشه خود مبلغه، خود فرمانده، خود مدیره، خود رهبره، به حرفایی که میخواد بزنه خودش باید از همه بیشتر ایمان داشته باشه. والمؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله، مؤمنان هم تمامشون ایمان دارن به الله، ایمان دارن به فرشتگان، که ما در برنامه سمت خدا یک برنامه برای فرشته ها صحبت کردیم، ایمان دارن به کتاب های آسمانی و ایمان دارن به پیامبران. لا نفرق بین احد من رسله، مؤمنان عقیده شون این هست که ما بین پیامبران فرقی قائل نیستیم. البته پیامبران درجات دارن، سلسله مراتب دارن بعضی، اما خط پیامبران یک خط است.
شعارشون توحید.
شعارشون توحیده، جهتشون یکیست.
بله.
نه ما فرق نمیذاریم، بعضی از پیامبران رو ایمان بیاوریم، بعضی رو ایمان نه، به همه پیامبران بدون استثناء ایمان آوردیم. و قالو، مؤمنان این رو گفتن، سمعنا و اطعنا، شنیدیم پیام پروردگار را و اطاعت کردیم. حالا خدایا از تو میخواهیم غفرانک ربنا، که میگن در تقدیر هست که پروردگارا نصیب ما کن مغفرتت را، و الیک المصیر، بازگشت همه به سوی توست. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، خیلی ها قصه میخونن که خب توانایی ما نداشتیم روزه بگیریم ماه رمضان، توانایی نداریم نماز ایستاده بخونیم، توانایی نداشتیم جبهه برویم، توانایی نداشتیم تو این کمک های مؤمنانه شکل. الان همه قربانی رو که حضرت عالی هم شاید میخواد توضیحش بگه، یه عده آه میکشن ای کاش ما هم پول
داشتیم و صحیح میشدیم.
این آیه جواب همه کسانی است که آه میکشن. لا یکلف الله نفسا الا
وسعها،
خداوند تکلیف نمی کند بر کسی مگر به اندازه طاقت او، به اندازه توان او. یک کسی مثل بوعلی سیناست، اون استعداد رو خدا به همون اندازه ازش می خواد. یک کسی مثل سید جواد بهشتیست، تو اون گودی هاست،
اختیار دارید.
خدا به اندازه همون توان هر کسی، توان بدنی،
چقدر ظرفیت داری،
توان ذهنی، توان علمی، توان مالی. پس قصه نخورن اونایی که توان ندارن. ما نتونستیم روزه بگیریم، نتونستیم به فقرا کمک کنیم. قصه بخورن اونایی که میتونستن و
انجام ندادن.
لا یکلف الله نفسا الا وسعها. حفظ کنیم این آیات رو. لها ما کسبت. هر کی کار خوبی کرده به نفع خودش. و علیها ما اکتسبت. هر کی هم گناهی، کار بدی کرده، علیه خودش کار کرده. خوبی و بدی ما به خدا که نمیرسه، خدا نیازی به ما ندارد. حالا دعای ما اینه: ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. پروردگارا ما انسان هستیم، اگر فراموش کردیم، اگر خطا کردیم، خطا یعنی بی توجهی، فراموشی یه چیزه، بی توجهی
یه چیز دیگه.
خدا بی توجهی کردیم، اشتباه کردیم، فراموش کردیم، تو ما رو مؤاخذه نکن. البته گاهی وقتا مقدمه ای باعث میشه ما چیز رو فراموش کنیم، یعنی خداوند که فراموشکاران رو مؤاخذه نمی کنه. چون ممکنه کسی بپرسه برای چی اصلا ما این دعا رو میکنیم؟ خداوند فراموشکاران اصلا مؤاخذه نمی کنه، خطا کارها رو مؤاخذه. جوابش اینه: گاهی خود ما هستیم که مقدمه یه بیتوجهی رو فراهم میکنیم،
خودمون رو میندازیم تو دریای فراموشی.
متاسفانه این دعا مال اونه. باز التماس میکنیم: خدایا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبل. اسر یعنی تکلیف سخت. پروردگارا تکلیف سخت به ما تحمیل نکن، همان گونه که بر امتهای قبل تکلیف کردی. اینجا با سوال پیش میاد: خدای مهربان، چرا باید تکلیف شاق؟ اسلام و ادیان آسمانی دینهای آسان بودن. جوابش اینه: گاهی خود انسان ها یه شرایطی رو فراهم میکنن که خدا از روی تنبیه، از روی مجازات
بهشون سخت میگیره.
اینا ما به خدا میگیم معنا داره، یعنی خودمون هم باید مواظب باشیم که مقدماتش رو فراهم نکنیم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. پروردگار رو امتحانات سخت از ما نگیر. حتی در دعاهایی داریم که خدای امتحانی که از ما میگیری سنتت هست، ولی امتحان ما رو در دین ما قرار نده، در انتخاب یک خط فکری که کار رو سخت میکنه بر ما. بعضی از امتحانات خیلی سخت، از طاقت ما خارجه. وعفو عنا. پروردگارا تا حالا هرچی ما بدی کردیم عفو کن، گذشت کن. وغفر لنا، یه پرده بیانداز روی اشتباهات ما. ورحمنا، لطف کن به ما. انت مولانا، تو مولای ما هستی، سرپرست ما هستی. فانصرنا علی القوم الکافرین، ما را بر قوم ستمگر پیروز گردان. هفت دعا در این مجموعه هست، همین چیزایی که از خدا خواستیم، هفت خواسته هست.
یه بخشایش رو هم میتونیم انتخاب کنیم بخونیم. بله، یعنی نیاز نیست هر دوتا آیه رو کامل با هم مثلا
وقت خواب بخونیم، روزهای جمعه بخونیم، تو قنوت نمازهامون بخونیم، بعد از نماز عشاء بخونیم. زیاد حدیث داریم در جاهای مختلف به ما فرمودن این دعای را بخونیم.
آمن الرسول،
آمن الرسول. شهرت هم داره، چون ما آیاتی داریم در قرآن که اسم داره. دفتر تبلیغات قم انتشاراتش یک کتاب داره به نام آیه های نامدار، یعنی آیه هایی که زمان پیامبر شهرت، مثلا آیه دین مال بدهی.
بله.
یا یکی همین آیه آمن الرسول به همین اسم نامگذاری شده.
خیلی.
حفظ کنیم و زیاد بخوانیم. اگر فرصت داریم باز بگم.
بفرمایید. بله فرصت داریم.
یه سوالی ممکنه بگن، پرسیدنم که ما تا حالا تقریبا 40 آیه گفتیم، اینها یا طلب بخشش بود، طلب نصرت بود، طلب رحمت بود. نفرین هم تو قرآن داریم یا نداریم؟
آها، اینا دعا بوده، نفرین داریم یا نداریم؟ خب
نفرین یعنی دعای منفی.
بله.
من سرجم که نگاه کردم شاید دو سه مورد در قرآن نفرین داریم، یعنی در مقابل 70-80 مورد دعای مثبت نفرین هم داریم. مثلا موسی بن عمران از خدا میخواهد که دارایی فرعون و فرعونیان را نابود کند. مثل اینکه ما الان بدیم خدا این اقتصاد دولت امریکا را که چند صد سال مظلومان جهان را، نه فقط این سیاه پوست باشه که اخیراً توسط یه پلیس جبار اینطوری به قتل رسیده، چند صد سال آمریکایی‌ها این کار میکنن. به قول رهبر معظم انقلاب برید کتاب ریشه ها رو بخونید که با سیاه پوست ها چی کار کردن، با سرخ پوست ها چی کار کردن. این یه نفرینه. موسی بن عمران از خدا میخواد که ثروت و دارایی فرعون و فرعونیان نابود بشه. یا در دعاهای حضرت نوح علیه السلام در سوره نوح هست که رب لا تبر علی الارض من الکافرین دیارا. بعد از 900 سال تبلیغ حضرت نوح علیه السلام دیگه خسته شد. خدا هم پاسخ داد. پیام اومد از آسمان که نفرینت رو مستجاب میکنیم. نفرین دو سه مورد در قرآن هست، ولی 70-80 مورد
دعا
هست.
همش رحمت.
طلب رحمت، طلب نصرت، طلب عافیت برای خود و برای دیگران.
خدا خیرتون بده. سلام انشاءالله. ممنون و متشکرم ازتون. آیه آمن الرسول و دوستانم صفحه 49 قرآن کریم دعای پایانی سوره مبارکه بقره رو میتونن اونجا ببینن. حالا ضمن اینکه تمام این ادعیه رو در کانال ما در سروش و ایتا میتونید دنبال بکنید و همینطور در سایت ما به دوستانتون هم میتونید معرفی بکنید، ارسال بکنید و به نظرم اتفاق مبارکی است. تا جای بهشتی. ممنونم از حسن انتخابت.
در خدمت شما.
خدا انشاءالله خیرتون بده. بسیار خوب. تو این ایام بیماری و این ویروس که حالا خیلی هم شدید شده، که واقعا جا داره دوستانمون رعایت بکنن و مراعات بکنن به خاطر سلامتی خودشون و دیگران، این آیه رو شاید زیاد ما میخونیم، ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا به. به نظرم فکر میکنم این مؤثرترین دعاییست که میتونیم بکنیم و انشالله خداوند خودش با لطف و مرحمتش این بیماری رو از کشورمون دور بکنه و از همه دنیا انشاءالله. صفحه 431 آیات نورانی سوره مبارکه سبق قرار امروز دوستان خوب سمت خداست. آیات 23 تا 31 سوره مبارکه انشاءالله این آیات رو بشنویم و حسن ختام برنامه امروز ما هم گزارشی از قربانی ماه شوال خواهد بود با حضور حاجی بهشتی که دعوت میکنم حتما ببینید. چه خوب ثواب تلاوت این آیات رو هم هدیه بکنیم به روح بلند حضرت عبدالعظیم و همینطور حضرت حمزه سید الشهدا و انشالله باز میکردیم. با احترام همراه شما و در کنار شما خواهش میکنم بفرمید. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم.
وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم در کنار شما هستیم مثل همیشه از لطف و محبت تک تکتون صمیمانه سپاسگزاریم حاجای بهشت امروز تصمیم گرفتن که راجع به شخصیت جناب حمزه سیدالشهدا صحبت بکنن یه جورایی هم غریبه دیگه جناب حمزه
خیلی غریبه
بله خیلی خوب بفرمایید مشتاقیم
بسم الله الرحمن الرحیم خب پیامبر عزیز ما مکه کار خودشون رو شروع کردن اولین کسی که ایمان آورد علی ابن ابی طالب علیه السلام و پس از اون برادرش جعفر طیار پدرش حضرت ابو طالب اینا السابقون اولئک المقربون است حضرت حمزه جوانی غیور خوشنام در مکه پهلوان ورزشکار شکارچی مورد احترام مردم یه بار که از شکار اومده بود ابو جهل در مسجد الحرام توهین کرده بود به پیامبر عزیز ما یه خانومی آمد برای حمزه تعریف کرد این توهین رو حضرت حمزه با همون کمانی که دستش بود آمد زد بر سر ابو جهل که اون هم آدم مهمی بوده ابو جهل هم حیا کرد و جواب نداد همونجا حضرت حمزه اعلام کرد که من به دین برادرزادم آمدم این آغاز مسلمانی حضرت حمزه است خب پیامبر عزیز ما یه پشتیبان جدیدی پیدا کرد در شهر مکه اذیت‌های به پیامبر کم شد تا اینکه آمدن به مدینه اولین جنگ فوق العاده سختی بوده مسلمان ها رو تاریخچه اون جنگ شنیدنیست جنگ بعد منطقه کوهستانی حدود 200 کیلومتر با مدینه فاصله داره مشرکین 1000 نفر مسلمان ها 300 نفر حتی اون 300 نفر اسلحه نداشتن شاید 70 نفرشون اسلحه داشتن من یاختی در جبهه توی گردان تانکی بودم فکر میکنم از لشکر قزوین بود
خب
یه فرمانده آمد همون فرمانده اون گردان به من گفتش که بابا یه تعداد اندکی به ما تانک دادن با 10 برابر این ما باید بجنگیم من همون جنگ بدر رو مثال زدم گفتم اسب اون وقتا کار تانک رو میکرده مشرکین 100 تا اسب داشتند مسلمون ها 2 تا
100 تا 2 تا
اون فرمانده به من گفت این حرفایی که تو میزنی تو تاریخه اگه تو این عملیات ما پیروز بشین من قبول میکنم اتفاقا اون عزیز هم مجروح شد و اون گردان هم خیلی قشنگ کار خودشو انجام داد و من آمدم بیمارستان شهید مصطفی خمینی همینجا دیدنش عیادتش تا وارد اتاقش شدم خیلی هم به وضع سختی مجروح شده بود پاشد نشست گفت حاج آقا دیگه قبول دارم دوتا اسب بر 100 تا پیروزه سرنوشت جنگ بعد رو 3 نفر رقم زدن عبیده علی ابن ابی طالب و حمزه این نقش حمزه هست بعد به جنگ احد میرسیم به طرز فجیعی اون وقتا جنگ ها 5 قسمت داشته قلب، سمت راست، سمت چپ، جلو، عقب. فرمانده قلب لشکر پیغمبر حمزه بوده،
عموی پیغمبر.
پیغمبر خیلی به او عشق می‌ورزیده، تمام هستیش رو، جوانیش رو، سلامتیش رو گذاشته برای اسلام. دشمن هم روی همون زوم کرد و همون قصه‌ای که در فیلم محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم به خوبی در اونجا به تصویر کشیده شده، همسر ابو سفیان یه مبلغ پول داد به اون وحشی که حمزه رو من میخوام، اون رو برای من سید کن. و اون هم به طرز ناجوان مردانه حمزه را رو زمین انداخت و خود هند هم اومد و سینه حضرت حمزه را شکافت و جیگرش رو زیر دندان گرفت. خب درباره حضرت حمزه سلام الله علیه خیلی حرفهای مهم میزده شده. یکی این هستش که در پایان جنگ احد خب شهدا رو میخواستن نماز بخونن و به خاک بسپارن. اولین شهیدی که پیغمبر برش نماز خون حضرت حمزه بود. بقیه شهدا رو پیغمبر دستور میداد میگذاشتن کنار نعش حضرت حمزه و نماز میخونن. یعنی در حقیقت 72 نماز بر پیکر مطهر حضرت حمزه پیغمبر خونده.
پیکر حضرت حمزه اونجا بود؟
یک بار پیکر حضرت حمزه مستقلن، یه بار هم با همه شهدا. در ماجرای برادری که پیغمبر عقد اخوت خواند بین مسلمان‌ها، حمزه را با زید بن حارثه که اون هم فرمانده بزرگی بود و در جنگ موته به شهادت رسید و زیارتگاهش الان در اردن هست، با جعفر طیار با هم بودند. وصی حضرت حمزه هم زید بن حارثه بوده که زید بن حارثه هم سرگذشت خیلی مهم می‌داره. از خاطراتی که از حضرت حمزه در همون جنگ احد آمده این بود که خواهرش خواست بدن چاک چاک برادر رو ببیند. پیغمبر فرمود نه، اجازه نمیدم. خواهر خیلی سخته چون مسله کرده بودن، یعنی گوشهاشو بریده بودن، صورتش رو تیکه تیکه کرده بودن، بدنش رو. پیغمبر فرمود اجازه نمیدم. اون اومد التماس کرد، صفیه خواهش کرد از پیغمبر که اجازه بدید من نعش برادرم رو ببینم. پیغمبر فرمود حالا که این طوره بانوان بیان دور این خواهر رو بگیرند،
هواشو داشته باشن.
چون حدود 18 نفر یا 20 نفر از بانوان آمده بودن، وقتی شنیدن مسلمان ها شکست خوردن و شهید دادن خودشون رو رساندن. یکی از اونها هم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بود که تازگی زایمان کرده بود و نیاز به استراحت روزهای پس از زایمان رو داشت، ولی خودش رو رسانده بود. فاطمه زهرا و بقیه بانوان دور این خواهر رو گرفتن تا اومد نعش برادر رو ببینه که اینجا آدم آتیش میگیره، یاد کربلا میفته که زینب کبرا سلام الله علیها چگونه تنها آمد در گودال قتلگاه. یه سخنی امیرالمؤمنین علیه السلام در دوران قربتش داره که اگر حمزه و جعفر می بودند کسی جرأت نمی کرد حق مرا غصب کند. در دوران زعامتش،
یعنی انقدر ستون دوران سیاسی حضرت تونستن باشه.
خدا رحمت کند شهید بهشتی رو. امام عزیز تعبیری که درباره شهید بهشتی داشت، بهشتی یک ملت بود.
بله،
یعنی یک نفر ممکنه کار یک امتی را، یک ملتی را انجام بده.
نکته پایانی
را هم عرض بکنم و با شما خداحافظی بکنم. فاطمه زهرا سلام الله علیها پس از شهادت حضرت حمزه هر دوشنبه و هر پنج شنبه می آمد سر قبر شهید. با اینکه اون وقت هم وسیله رفت آمد سخت بوده، شاید بیش از 5 کیلومتره، ولی حضرت فاطمه زهرا این مسافت رو میپیمود، قرآن تلاوت میکرد، نوحه سرایی میکرد، گاهی هم مسائل سیاسی رو میومدن از حضرت فاطمه زهرا اونجا میپرسیدن. و ما در آینده که میخوام راجع به تعقیبات نماز صحبت بکنیم، اونجا خواهیم گفت که این تسبیحاتی که پیغمبر به دخترش یاد داد، 34 بار الله اکبر و 33 بار الحمدلله و سبحان الله، ابتدا حضرت فاطمه زهرا با یه تسبیح با نخ پشمی درست کرد تا شهادت حضرت حمزه از تربت حضرت حمزه، یه تسبیحی درست کرد که پس از هر نمازی یاد این شهید در حافظه ها
ماندگار بشه. خیلی ازتون ممنونم آقای بهشتی، خیلی ممنون از توجهتون. بریم تصاویر قربانی ماه شوال رو ببینیم که از حرم حضرت عبدالعظیم به سمت منازل محرومین استانهای تهران، قزوین، البرز و سمنان رفته و به دستان اونها رسیده. با همت و مشارکت شما حالا راجع به قربانی ماه ذی‌قعده صحبت خواهیم کرد که انشالله از حرم مطهر رضوی این اتفاق خواهد افتاد. تا فردا که انشالله دوباره به شما سلام خواهیم کرد. متشکرم ازتون.
تشکر می‌کنم. خیریه حضرت خدیجه سلام الله علیها که چهره ماندگار انفاق در تاریخ اسلام این شخصیت است، از ابتکاراتی که در ماه‌های گذشته آغاز کرده و برنامه سمت خدا که از برنامه‌های پرطرفدار جامعه دینی ایران هست در شبکه سه پشتیبانی این ابتکار و سنت حسنه را کرده، ماهی یک بار قربانی به در خانه بینوایان میبرن در خدمت عزیزان خادم عبدالعظیم حسنی هستیم، چون در آستانه رحلت این محدث بزرگ، این شخصیت بزرگ حضرت عبدالعظیم حسنی در روز 15 ماه شوال هستیم، از این نقطه مبارک، این کار مبارک به سمت خانه های محرومان این حرکت آغاز می شود. این گونه که دوستان می فرمایند در این محموله‌ای که الان از این نقطه مبارک به سمت خانه بینوایان حرکت می کند 6000 خانواده متنعم خواهند شد. ماه‌های بعد هم این حرکت با کمک شما مردم استمرار پیدا می کند.